به نام خدا. با سلام، علیهوری هستم با درس گلهایی از گلستان از ادبیات انتقادی فصل هشتم در خدمتتونم. با نسخه که من دارم میشه صفحه 208، در میانه صفحه که تاریخ ادبیات اومده در خصوص گلستان سعدی. همتون کما بیش با سعدی آشنا هستید که از شاعران قرن هفت و از شاعران مشهور و معروف و همچنین نویسنده معروف ادب فارسی. اولین جمله‌ای که در خصوص گلستان سعدی اومده اینه که نثر روان و شیرین و موزون را که اوج نثر مسجع در زبان فارسی است در گلستان سعدی می‌توانید. شاید لازم باشه که اشاره کنم به نثر مسجع و بعضی از شما هنوز با نثر مسجع ممکنه خیلی آشنا نباشید که در حقیقت ویژگی بارز و مشهور گلستان سعدیه. نثر مسجع، خود مسجع از کلمه سج به معنای آواز کبوتر میاد، ولی حالا به چه جور نثری نثر مسجع میگن؟ کم و بیش همتون با گلستان سعدی آشنا هستید، مخصوصا با صفحه اول این کتاب که میگه منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. از همین تیکه که من براتون خوندم کاملا متوجه می شید که یک فرق عمده با نثرهای امروزی داره و اون آهنگی که در این متن احساس شد. حالا دلیل این آهنگ چی هست؟ یکی کلماتی که هم‌آوا هستند و نیز هم وزن هستند که در این متن استفاده شده و همچنین استشهاد به ابیات مثل بیتی که براتون خوندم. اینها باعث میشه که اون جنبه موسیقایی متن بیشتر بشه و شما احساس اون آهنگ رو در متن بکنی، در حالی که این یه متن نثر و معمولی هست. به همین دلیل بهش میگن نثر مسجع، یعنی در حقیقت همین دو ویژگی مهمه، وجود کلمات هم‌آوا و هموزن و همچنین ابیات نثر مسجع رو میسازه. پس از اون جمله‌ای که اومده اینه که از مزایای این نثر آوردن اشعار و شواهد مناسبه که همون اشاره‌ای که خدمتتون عرض کردم. نکته مهم بعدی اینه که موضوع کتاب گلستان چیست؟ گلستان در حقیقت کتابی است در آموزش و پرورش، تربیت و تهذیب نفس. یعنی بیشتر در حوزه اخلاقی هست، برای اینکه به انسان راهکارهایی بده برای اینکه در زندگی، چه زندگی فردی و چه اجتماعی، چگونه رفتاری داشته باشه. به همین دلیل اگر به خط آخر این بخش دقت کنید میگه که گلستان نمونه تمام و کمال اثری انتقادیه. چون به این مسائل میپردازه، به مسائل تربیتی میپردازه، خب مسئله انتقاد درش مشهوده. یعنی هم از صفات ناپسند انسان سخن میگه و اینکه باید اونها رو کنار بگذاریم و هم صفات پسندیده انسان رو پرورش میده و اونها رو با نتایج مطلوب بزرگ میکنه و سعی میکنه افراد رو به رشد این صفات سوق بده. اولین حکایتی که از این بخش داریم میگه که چیزی که به کار آید. زاهدی مهمان پادشاهی بود. زاهد معمولا کسی که خیلی به مسائل عبادی توجه نشون میده. عابد میگه یک فرد عابدی مهمان یک فرد پادشاهی شده بود. چون به طعام بنشستن، یعنی زمانی که شروع به خوردن غذا کردن، کمتر از آن خورد که ارادت بود. اینجا منظورش همون زاهده. میگه اون زاهد کمتر از آن مقداری که میل داشت خورد. و چون به نماز برخواستن و زمانی که تصمیم گرفتن نماز بخونن و در حقیقت زمان اقامه نماز رسیده بود، بیشتر از آن کرد که عادت او. میگه که در عبادت کردن زیاده روی کرد، بیش از اون مقداری به عبادت پرداخت که پیشتر و یا میتوان گفت به صورت شخصی برای خودش انجام میداد، در حقیقت عبادتش رو طولانی کرد. تازن صلاحیت در حق او زیادت کنن. به چه دلیل این کارا رو کرد؟ برای اینکه دیگران تصور کنن که او فرد بسیار صالحی هست. زن یعنی گمان. ترسم نرسی به کعبه ای عربی که این ره که تو میروی به ترکستان است. میگه میترسم که به مقصد و خواسته خودت نرسی، چرا که راهی که در پیش گرفتی بیراهه و به اون هدفی که میخواستی نمیرسی از این طریق. میگه چون به مقام خیش آمد، مقام منظور خانه، میگه زمانی که به خانه خودش بازگشت سفره خواست تا تناولی کند. خب از اهل خانه خواست که سفره پهن کنن تا اون بتونه غذا بخوره. پسری صاحب فراست داشت، یعنی یه پسر زیرکی داشت. گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان در طعام نخوردی؟ پسرش بهش میگه که آیا در اون مهمانی سلطان که بودی غذا نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. پدر گفت که در مقابل پادشاه اونقدر نخوردم که سیر بشم. گفت نماز رو هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. پسر بهش میگه پس نمازت رو هم دوباره بخون، چون که اونطور که شایسته است اون رو به درستی انجام ندادی، نمازت رو به درستی به جا نیاوردی. ای هنر ها نهاده بر کف دست، عیب ها برگرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن این مغرور روز درماندگی به سیم دغل. اولین چیزی که مطرح هست تو این ابیات اینه که در شعرهای گلستان یکی از آرایه هایی که به کرات شما خواهید دید آرایه کنایه است و به خوبی با بعضی از این کنایات شما آشنایید. بر کف دست نهادن یعنی نشان دادن، آشکار کردن. زیر بغل گرفتن یعنی پنهان کردن. میگه ای کسی که خوبی های خودت رو به نمایش گذاشتی اما عیب هات رو پنهان میکنی. ای فریب کار، این از اینجا معنی بیت دومه. ای فریب کار، در روز نیاز و احتیاج تو چه استفاده ای از این درویی خواهی برد و از این بی‌هنری خواهی برد؟ در حقیقت در بیت اول همونطور که گفتم بر کف دست نهادن خب یک کنایه است، زیر بغل گرفتن یک کنایه دیگه. هنر و عیب در اینجا معنای متضاد رو میده. در بیت دوم سیم دغل، شاید یکم برای شما این آشنا باشه، سیم همون نقره است و در گذشته چون سکه ها رو یا از طلا درست میکنن یا از نقره، به هم در اینجا سیم منظورش همون سکه نقره است. دغل اینجا به معنای تقلبیه، یعنی سکه های نقره‌ای که تقلبیه و منظور اینه که همونطور که سکه‌ای که تقلبیه در روزی که بخوای از اون استفاده کنی به تو هیچ کمکی نمیرسونه، میگه این صفاتی که در حقیقت تقلبیه و ارزشی نداره و یا اون ریاکاری که تو انجام میدی در اون روزی که نیاز داشته باشی برای تو کارایی نداره. چیزی که لازم توجه کنی، اگر این دو بیت رو به شما دادن و خواسته باشن که قافیه‌ای تعیین کنید، همونطور که میبینید بغل و دغل با هم هم قافیه هستن و در حقیقت یه دو بیتیه. میرسیم به قسمت بعد. من آنم که من دانم. یکی از بزرگان را به محفلی اندر همی ستودن و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردن. سر برآورد و گفت من آنم که من دانم. میگه یکی از افراد بزرگ رو در مجلسی خیلی ازش تعریف میکردن. محفل یعنی مجلس، همی ستودند یعنی اونو ازش تعریف میکردن، تحسینش میکردن و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردن، یعنی که در گفتن صفات خوبش خیلی زیاده روی میکردن، خیلی بیش از حد ازش تعریف میکردن. اون فرد، اون بزرگ سرش رو بلند کرد و گفت من آن کسی هستم که خودم میشناسم، یعنی من خودم رو بهتر از دیگران میشناسم. شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است و از خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش. شخص اینجا منظور ظاهره. میگه ظاهر من در نظر مردم خیلی خوب هست. در حالی که من به خاطر کاستی هایی که در وجودمه خجالت زده و شرمنده ام. طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش. میگه همانطور که مردم خیلی طاووس رو تحسین میکنن به خاطر زیبایی هایی که داره، در حالی که او به خاطر پاهای زشت شرمنده است. باز در اینجا اگه خواسته باشم به قافیهش اشاره کنم، پیش و خیش میشه قافیهش. نکات آرایه‌ای که درش میشه بهش اشاره کرد این که یک کلمه اینجا وجود داره، خبس باطن. خبس یعنی زشتی که من اینجا به کاستی های وجود معنی کردم. خبس یعنی زشتی، حالا باطن یعنی وجود. سر خجلت فتاده پیش این نهایت شرمندگی رو میگه، نشون میده، کنایه است. و همونطور که میبینید در حقیقت فرد برای خودش اون بیت دوم رو مثلی میاره، یعنی خودش رو مانند یک طاووسی فرض میکنه که دیگران زیبایی های ظاهری او رو میبینن، در حالی که اون به خاطر پاهای زشتی که داره شرمنده ای. به همین دلیل به این کار شاعر بهش میگن ارسال المثل یا آوردن تمثیل. پس در بیت دوم آرایه‌ای که شما میتونید بهش اشاره کنید تمثیل هست. بعد میرسیم به قسمت بعد. گدایی بهتر است از پادشاهی. پادشاهی به دیده استخفاف در طایفه درویشان نظر کرد. استخفاف یعنی خوار شمردن، دیده استخفاف یعنی با یه نگاه حقارت آمیز، طایفه یعنی گروه. درویشان افرادی بودند که تعلقاتی به وابستگی های این دنیایی نداشتند و در حقیقت خیلی افراد وارسته بودند و سعی می‌کردند که بیشتر به مسائل روحی و پرورش روح و باطن بپردازند و سعی می‌کردند که در مسائل مادی غرق نشن. به همین دلیل در ظاهر هم افرادی بسیار ساده دیده می‌شدند. میگه فرد پادشاهی با دیده حقارت به یک گروه از درویشان نگاه کرد. یکی از آن میان به فراست به جای آورد. این فراست همون کلمه‌ای که بالا داشتید برای آن پسر زاهد، همون زیرکیه. میگه یکی از این درویشان با زیرکی تمام به رفتار اون پادشاه پاسخ داد و گفت ای ملک، ای پادشاه، ما در این میان به جایش از تو کمتریم و به عیش خوشتر و به مرگ برابر و به قیامت بهتر. میگه ای پادشاه، ما اگرچه مثل تو خب پیروان زیادی نداریم، جایش یعنی لشکریان، ولی خب اینجا چون درویشان معمولاً پیرو داشتن نه لشکر، به هم در یک مفهوم عام‌تر رو براش آوردم که میگه اگرچه ما مثل تو لشکر نداریم، پیرو آنچنانی نداریم، اما در زندگی خوشتر هستیم، به عیش خوشتر یعنی در زندگی خیلی خوشتریم و به هنگام مرگ هم که دوتایی برابریم، هر دوی ما رو در یک قبر با یک کفن میگذارن، یعنی چیزی بیش از این با خودمون از این دنیا نمیبریم و به قیامت بهتر. و میگه اما در روز قیامت جایگاه ما از تو بهتره. این مسئله به این اشاره میکنه که خب هر چقدر انسان در زندگی مسئولیت بیشتری داشته باشه، در روز قیامت هم خب باید پاسخگو باشه نسبت به اون مسئولیت ها. کسی که عنوانی مثل پادشاهی داره باید در روز قیامت پاسخگوی این عنوان و این سمت باشه که تا چه حد تونسته این مسئولیتی که بهش داده شده رو به خوبی انجام بده. و از طرفی کسی که از همه امکانات برخورداره خب انتظار بیشتری ازش دارن تا کسی که در نهایت سادگی زندگی میکنه. شاید به این دلیل میگه در روز قیامت ما شرایط بهتر از تو داریم، یعنی کمتر میخواد که پاسخگو باشیم. اگر کشور خدای کامران است، اگر درویش حاجتمند نان است، در آن ساعت که خواهند این و آن مرد، نخواهند از جهان بیش از کفن برد. میگه اگر پادشاه، کشور خدای یعنی پادشاه، اگر پادشاه به همه خواسته های خودش رسیده و اگر درویش نیازمند نان شب خودش هست، بیت دوم، در آن لحظه ای که هر دوی این دست از افراد فوت کنند، یعنی چه پادشاه و چه درویش، از این دنیا فقط یک کفن خواهند برد و چیز دیگری با خودشون نمیتونن ببرن. چو رخت از مملکت بربست خواهی، گدایی بهتر است از پادشاهی. میگه زمانی که خواهی مرد، هیچ نداشته باشی بهتر از اینکه یه فرد پادشاه باشی. چون که یه فردی که هیچی نداره خیلی راحت تر دل میکنه از این دنیا تا فردی که همه امکانات و خواسته ها در اطراف او هست و خب مطمئنن مرگ برای او سخت تره که همه اینها رو بگذاره و بره. در بیت اول است ها ردیفه، نان و کامران قافیه است. در بیت دو مرد و برد قافیه است. در بیت سه خواهی و پادشاهی قافیه است. هر بیتی قافیه جداگانه داره به این وضعیت و به این قالب میگن قالب مثنوی. اگر چنانچه این ابیات رو تو امتحان برای شما آوردن، قالب اون میشه مثنوی. و نکته دیگه که باید در این ابیات اشاره کنم، یکی تضاد کشور خدای و درویشه و دیگری این که رخت از مملکت بربست خواهی، یعنی رخت بستن کنایه از مردن هست. نکته خاص دیگری نداره، فقط اگر خواسته باشم به طور کلی دوباره به اینها یه اشاره بکنم، اون داستان چیزی که به کار آید، نکته تربیتیش دوری از درویه، من آنم که من دانم نکته تربیتیش خودشناسیه، گدایی بهتر از پادشاهی نکته تربیتیش عدم وابستگی به تعلقات دنیایی هست. خسته نباشید و موفق باشید.